سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی در این برنامه رادیو آزادی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تقویت روابط کشورهای منطقه در بخش ترانسپورت میتواند جنگ در منطقه را به همکاری مبدل سازد. گزارش شده که شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال داده شده است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم را داریم. فیدل کاسترو، رهبر سابق کیوبا، در 90 سالگی درگذشت. دو انجینیر چینایی در بلوچستان کشته شدند. تا لحظات دیگر در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم جهان بیشتر خواهید شنید. حالا سحر لیوال با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان در مورد وضعیت در افغانستان، پاکستان و منطقه صحبت کرده است. وزیر خارجه افغانستان از بریتانیا خواست تا کشورهای منطقه را برای مبارزه قاطع در برابر تهدیدهای تروریستی تشویق کند و معاون اول ولسی جرگه می گوید گروه داعش پلان دارد تا در هر ولسوالی افغانستان 200 خانواده را به عنوان مهاجر جا به جا بسازد. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان در مورد وضعیت در افغانستان، پاکستان و منطقه صحبت کرده است. محمد اشرف غنی و نواز شریف امروز در حاشیه نشست جهانی ترانسپورت پایدار در ترکمنستان دیدار کردند. گزارش ها می رسانند که نواز شریف گفته است که پاکستان حامی صلح پایدار در افغانستان است، زیرا با گفته وی صلح پایدار در افغانستان به نفع پاکستان است، و اضافه کرده که هر دو کشور از تروریسم رنج میبرند و باید بر علیه آن به گونه مشترک مبارزه کنند. برخی منابع گفتند که در پاسخ رئیس جمهور محمد اشرف غنی از فداکاری های اردوی پاکستان در امر مبارزه با تروریسم ستایش کرده و از برداشتن گام هایی به هدف تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان اطمینان داده است. وزیر خارجه افغانستان از بریتانیا خواست تا کشورهای منطقه را برای مبارزه قاطع در برابر تهدیدهای تروریستی تشویق کند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری در کابل گفت صلاح الدین ربانی این خواست را با توجه به نفوذ بریتانیا بر برخی کشورهای منطقه از بوریس جانسون، همتای بریتانیاییش، مطرح کرده است.
وزیر امور خارجه افغانستان با توجه به نفوذ کردن کشور بر برخی از کشورهای منطقه ما دارد، خواهان نقش کشور شاهی بریتانیا در تشویق قاطعیت مبارزه کشورهای منطقه در برابر تهدیدهای تروریستی گردید.
وزیر خارجه افغانستان و همتای بریتانیاییش امروز در کابل با هم دیدار کردند. و معاون اول ولسی جرگه میگوید گروه داعش پلان دارد تا در هر ولسوالی افغانستان 200 خانواده را به عنوان مهاجر جا به جا بسازد. ظاهر قدیر که ریاست نشست عمومی امروز را به عهده داشت گفت این گروه پلان دارد تا در جریان یک سال 800 خانواده دیگر را با این خانواده ها یک جا بسازد. این در حال است که وزارت دفاع ملی افغانستان تایید کرده که خانواده های شورشیان خارجی در ولسوالی های خاک افغان و دایچوپان ولایت زابل جابجا شدند. معاون سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفته که این خانواده ها زیر نام مهاجرین در این ولسوالی ها حضور یافتند، اما به گفته وی در جریان عملیات شفقدو نمیگذارند تا این افراد به اهدافشان دست یابند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام، جسد رهبر سابق کیوبا فیدل کاسترو طبق وصیت خودش امروز سوختانده می شود. رهبران جهان به فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کیوبا که شب گذشته درگذشت، مراسم احترام خود را به جا می آورند. کاسترو شام گذشته 25 نوامبر به عمر 90 سالگی از جهان چشم پوشید. با اعلان فوت او، حلقه های مهاجرین کیوبایی خارج از این کشور جشن گرفته و در منطقه هوانای کوچک در میامی امریکا این افراد جمع شده و ضد کاسترو شعار می دادند. همزمان با آن رهبران جهان به او احترام گذاشتند. دو انجینیر چینایی امروز توسط افراد مسلح ناشناس در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. معاون کمیشنر منطقه پاسنی منصور کچکی به رادیو آزادی گفت این دو نفر امروز صبح وقتی که به سمت کار می رفتند کشته شدند و حمله کنندگان با موتر حامل آنها فرار کردند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این عمل را به عهده نگرفته است. پاسنی در نزدیکی بندر آبی گوادر موقعیت دارد. دو هفته قبل صدراعظم پاکستان نواز شریف و لوی دریستیز قوای مسلح این کشور راحیل شریف از رسیدن اولین کشتی تولیدات چینایی به این بندر که تازه بازسازی شده است استقبال کردند. اردو و مقامات پاکستان میگویند یک گروه شبه نظامیان بر یک مسجد تاسیسات نظامی در شمال غرب این کشور امروز صبح حمله کرده و در نتیجه تبادله تیراندازی 4 مهاجم و 2 سرباز کشته شدند. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در یک پیام تویتر خود نوشته که نیروهای امنیتی با حمله کنندگان برخورد شجاعانه داشتند و آنها را از پا در آوردند. این رویداد در کمپ غلنی در منطقه مومن در نزدیکی سرحد افغانستان رخ داده است. عاصم بجوا افسود که 4 مهاجم انتحاری و 2 سرباز در این حادثه کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده که 14 سرباز دیگر زخمی شدند. دو مقام امنیتی که نامهایشان گرفته نشده است در اظهارات با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس وقوع این حادثه را تایید کرده گفتند که عملیات ردیابی و تعقیب همدستان محتمل مهاجمان به راه انداخته شده است. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید که جواز کار 6 خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را لغو کرده است. نظر به بیانات خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان، وزارت خارجه در یک صحبت تلفنی دیروز 25 نوامبر گفته است که دلیل لغو جواز خبرنگاران این است که بخش تاجیکی رادیو آزادی تقاضا را در مورد نشر نکردن یک مطلب درباره تقرر دختر رئیس جمهور این کشور در یک مقام مهم وزارت خارجه قبول نکرد. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد میگوید که خبر تقرر رخسانه رحمانوا را از وبسایت وزارت خارجه گرفته و منابع وزارت خارجه هم این خبر را تایید کردند. نظر به گزارش شعبه تاجیکی رادیو آزادی، مقامات به رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد هشدار دادند که اگر در ظرف 5 دقیقه این گزارش از نشرات خارج نشود، خبرنگاران رادیو آزادی در شهر دوشنبه جواز خود را از دست می‌دهند. وزارت دفاع آمریکا اولین قربانی آمریکایی جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه را معرفی نموده و گفته است که او یک دریانورد نظامی آمریکایی و متخصص خنثی ساختن بمب بود. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا که شب گذشته به نشر رسید، وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت تولایمشر اسکات دیتون در نتیجه انفجار یک بمب جاگذاری شده جان داد. او 42 سال عمر داشت و باشنده منطقه وودبریج ایالت ویرجینیا بود. به گفته مقامات نظامی آمریکا و در نتیجه انفجار در منطقه عین الایسی در سوریه روز پنجشنبه شدیداً زخمی شده بود. و مقامات فرانسه میگویند آنها 5 تن را که به گمان اغلب میخواستند حملات تروریستی را در این کشور تحریزی کنند هفته گذشته بازداشت کردند. سالنوال پاریس شام گذشته اظهار داشت در عملیات در شهرهای استراسبورگ و مخسی اسلحه نیز به دست آمده است. پایان اخبار.
سید سمیع عباس بود با تازه ترین خبرهای جهان. با شما تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. حالا می پردازیم به وضعیت آب و هوا در افغانستان.
سلام، این هم وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد برای 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. در مزار شریف هرچند آسمان صاف خواهد بود، اما این ولایت برای 12 ساعت آینده سردترین مکان خوانده شده است. بلندترین درجه سانتیگراد 0 و پایین‌ترین آن -5. در کابل آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه سانتیگراد 13 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان جاجا ابری، بلندترین درجه سانتیگراد 1 و پایین‌ترین آن -6. قندهار بلندترین درجه سانتیگراد 10 و پایین‌ترین 1. جلال آباد بلندترین درجه سانتیگراد 25 و پایین‌ترین 10. و همچنان فیض آباد دارای آسمان صاف است، بلندترین درجه سانتیگراد 27 و پایین‌ترین آن 15.
59 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه تا تقویت روابط کشورهای منطقه در بخش ترانسپورت می تواند جنگ در منطقه را به همکاری مبدل بسازد. این را رئیس جمهور افغانستان گفت.
ظرفیت های بالقوه‌ای که داریم تنها از دید ملی نباید دیده شود، نیاز است تا از دید منطقه‌ای به آن نگریسته شود.
گزارش شده که شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال داده شده. کمپاین محو خشونت علیه زنان در افغانستان وارد دومین روزه شد.
هنوز هم حقوق زنان پایمال است.
همیشه در مقابل زنان خشونت است.
روند گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی پایان یافت، اما انتقاد از کمیته گزینش کمیشنران ادامه دارد.
کمیته گزینش با تأسف که نتونست مطابق معیارهای شفافیت ماموریت خود تکمیل کنه.
در این مورد در برنامه حقیقت چیست بیشتر خواهید شنید. برنامه هوای تازه را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با ما روی موجهای متوسط 1296 و FM 101.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تقویت روابط کشورهای منطقه در بخش ترانسپورت میتواند تقابل جنگ در منطقه را به زون همکاری مبدل سازد. آقای غنی این سخن را امروز در نشست جهانی ترانسپورت پایدار در اشقاباد مرکز ترکمنستان ابراز کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی تأکید می‌کند که افغانستان حمایت کننده پالیسی می‌باشد که به عوض درگیری و تقابل منطقه را به زون همکاری مبدل سازد. آقای غنی که روز شنبه در نشست جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار در اشقاباد مرکز ترکمنستان سخنرانی می‌کرد گفت که نیاز است تا توسط ترانسپورت پایدار منطقه با هم وصل شود. و افزود که این کار می تواند ده ها میلیون تن را از فقر نجات داده و در این زمینه به توانایی های افغانستان دیده شود.
ظرفیت های بالقوه ای که داریم تنها از دید ملی نباید دیده شود، نیاز است تا از دید منطقه ای به آن نگریسته شود. و سرمایه گذاری ما در بخش ترانسپورت می تواند تقابل جنگی را به زون همکاری ها مبدل کند.
نشست سی روزی جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار روز شنبه در اشقاباد مرکز ترکمنستان آغاز گردید که در کنار برخی از مقامات منطقه و سازمان‌های جهانی بانک مون سرمنشی سازمان ملل نیز اشتراک کرده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام جمعه به هدف اشتراک در این نشست و افتتاح خط آهن در بندر آقینه به ترکمنستان رفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در کنار کنفرانس ترانسپورت پایدار با برخی مقامات کشورهای منطقه نیز دیدار خواهد کرد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به هدف اشتراک در این کنفرانس در ترکمنستان می باشد. آقای شریف در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار پس از سخنرانی رئیس جمهور غنی گفته است که رشد و پیشرفت منطقه به امنیت وابسته است و بدون آن به خاطر رسیدن به منافع پایدار مشکل است.
قرن 21 وصل شدن است که بدون آن در این دوره پیشرفت کشورها عقب می‌مانند. ما می‌دانیم که به خاطر آن امنیت یک عنصر بسیار مهم است. بدون امنیت و ثبات در منطقه ما به خاطر ساختن روابط کامیاب نمی‌شویم. به همین دلیل همسایه‌های امن پالیسی اساسی ما است.
افغانستان هند همواره مسائل تنش‌ها و ناامنی‌ها را از سوی پاکستان دانسته و تأکید کردند که آن کشور به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان هیچگاه همکاری نکرده است. رئیس جمهور غنی در حال روی انکشاف ترانسپورت در کشور تأکید می‌کند که برخی از پروژه‌های مهم ترانسپورتی و اقتصادی به سطح منطقه در حال عملی شدن است. راه لاجورد و ابریشم، آغاز کار بندر چابهار، خط آهن میان افغانستان و چین، پروژه انتقال کاسا 1000، تاپی و برخی پروژه‌های دیگر که با باور حکومت تکمیل شدن آن بسیار مهم است، از پروژه‌های مهم برای افغانستان می‌باشد. به شمول صدر اعظم پاکستان، برخی از کشورهای منطقه و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی در این کنفرانس اشتراک کردند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش شده که شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال داده شده. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک سخنگوی طالبان این موضوع را تایید کرده، اما ریاست جمهوری افغانستان مسئله انتقال شورای رهبری طالبان به افغانستان را رد می کند. در این مورد گزارش تهیه کردم که پس از یک وقفه کوتاه بیشتر می شنوید. رهبران طالبان پس از حدود 15 سال ممکن به افغانستان برگشته باشند تا مناطق تصرف شده از سوی این گروه در جنگ امسال را حفظ کنند و زمینه حضور دائمی برای خودشان در افغانستان را فراهم بسازند. این موضوع در یک گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس گفته شده است. در گزارش آمده است که اگر این مسئله تایید شود، نشانه ای از اعتماد به نفس طالبان در جنگ با حکومت افغانستان است. اما وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در جنگ با شورشیان طالبان دست بالا دارند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مناطقی که قبلا در اونجا پایگاه ها و محلات سوق اداره داشتن بیرون برانیم. عملیات ما موفقانه ادامه داره و دشمن در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از خود نمیتونه کوچکترین تحرکی که نشانه از این باشه که در مقابله با قوای ما فعالیت داشته باشه نشان دادن نمیتونه.
عملیات شفق دو از روز دوشنبه گذشته به این سو در افغانستان ادامه دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان، رهبران این گروه در شهرهای پاکستان مانند کویتا، کراچی و پشاور جابجا شدند. بر اساس گزارش، ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است شورای رهبری طالبان چند ماه پیش به افغانستان نقل مکان کرده است، اما مجاهد نگفته این شورا به کدام بخش افغانستان انتقال یافته است. در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک رهبر طالبان که بنابر دلایل امنیتی نخواستن نامش افشا شود گفته شده که شورای رهبری طالبان به هلمند انتقال داده شده است. بر اساس گزارش، دیگر منابع طالبان نیز گفتند که شوراهای امور مذهبی، قضایی و جلب و جذب طالبان هم به جنوب افغانستان انتقال یافته است. اما ریاست جمهوری افغانستان مسئله نقل مکان شورای رهبری طالبان را رد می کند. در گزارش به نقل از محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته شده است هیچ معلومات استخباراتی موضوع انتقال یافتن شورای رهبری طالبان به افغانستان را تایید نمی کند. آقای چخانسوری افزوده است هنوز هم باور دارند که طالبان از بیرون از افغانستان عملیات می کنند. اما ذبیح الله مجاهد گفته که حکومت افغانستان از این موضوع آگاه است. شورای رهبری طالبان 16 عضو دارد که از فعالیت‌های این گروه در سر تا سر افغانستان نظارت می‌کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید که داعش تصمیم دارد تا در هر ولسوالی افغانستان ده‌ها خانواده را در لباس مهاجرین جابجا کند. ظاهر قدیر این ادعا را امروز در نشست عمومی ولسی جرگه مطرح کرد. آرزو غیاسی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
معاون اول ولسی جرگه می‌گوید 200 خانواده جابجا شونده داعشی در هر ولسوالی زمینه جابجا ساختن 800 فامیل همفکر خود را در طول یک سال فراهم خواهند کرد. ظاهر قدیر روز یک شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که در هر یک ولسوالی 1000 فامیل داعشی با اتفاق و قدرت تمام امورشان را به پیش خواهند برد و آنگاه جلوگیری آن کار فراتر از توان خواهد بود. آقای قدیر بدون اشاره به چگونگی دریافت اطلاعات در زمینه پلان داعش در این کشور افزود که حکومت در رابطه بی تفاوت است.
برای داعش طور پلان ترتیب شده است تا در هر ولسوالی افغانستان 200 خانواده در لباس مهاجر جابجا شوند. حتی اگر به آنان از سوی حکومت زمین داده نشود خودشان خریداری می کنند. این 200 خانواده باید در مدت یک سال 800 خانواده دیگر را با خود یک جا کند و این خانواده ها که یک جا می شوند به اتفاق نیستند، خانواده های هم فکر هستند.
اما وزارت دفاع افغانستان عدم آگاهیشان را از برنامه‌های داعش در این کشور نمی‌پذیرد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روزشان و در صحبت با رادیو آزادی گفت داعش توانایی مبارزه رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و افزود که این طور هم نیست که آنان از برنامه‌های این گروه بی‌خبر باشند.
این در هر جایی که تانسته تا فعلا برای دولت و نیروهای امنیتی دست به یک سلسله تخریبات و فعالیت‌های مخاصمانه زدند. اگر اینها بتوانند، چرا اینها به شکل زیرزمینی و بختی و به شکل کار میکنند که گویا نیروهای دولتی یا مردم از پلان‌های آینده یا باخبر نشوند.
حدود 1.5 سال قبل گروه مسلح دولت اسلامی موسوم به داعش رسماً حضورش را در ولایت ننگرهار افغانستان اعلام کرد، اما حکومت افغانستان بارها گفته است که این گروه را سرکوب نموده و هرگز به این گروه اجازه نخواهد داد تا در این کشور مراکز دائمی ایجاد کند. قبل از این عبدالرشید دوستم مامان اول رئیس جمهور از حضور داعش در افغانستان نگرانی کرده گفته است که تلاش‌ها جهت جابجا کردن داعش در شمال این کشور جریان دارد. با این همه برخی از آگاهان نظامی میگویند که داعش تلاش‌هایش را به خاطر ایجاد مراکز در افغانستان با مهارت خاص به پیش میبرد که به باور آنان تا کنون موفق نیز بودند. ظلمه وردک یکی از این آگاهان در مورد گفت
داعش میخواهد تا ریشه‌هایش را در افغانستان مستحکم بسازد. به خاطر این است که نمیخواهد با نیروهای امنیتی افغان رو در رو بجنگد. اینها به هدف فرستادن با آسیای میانه به اینجا آورده شدند و این اساس از جنگ دور نگه داشته میشوند.
آقای وردک افزود که برخی از حلقات استخباراتی جهت اهداف خاصشان از داعش در افغانستان حمایت می کنند و این حلقات تلاش دارند تا قبل از همه زمینه مراکز دائمی اینها را فراهم سازد که به گفته وی این روند با گذشت هر روز سرعت می یابد. به باور ظلمه وردک حکومت افغانستان به خصوص نهادهای امنیتی اگر از همین اکنون تهدیدات داعش برای افغانستان را جدی نگرفته و از آن جلوگیری نکنند با گذشت زمان مشکلات در این زمینه افزایش یافته و حل آن کار دشوار خواهد بود.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برای شما خواهیم داشت. طوری که در جریان هستید، کمپاین محو خشونت علیه زنان در افغانستان وارد دومین روز شد. نظریات چند تن از باشنده های کابل را در مورد خشونت علیه زنان و برنامه های حکومت برای جلوگیری از ادامه این مشکل پرسیده ایم.
میترو است. دولت ما واقعا پیشرفت کرده، ترقی کرده در عرصه زنان، اما بازم از دیگه نگاه، از دیگه دید که ما میبینیم متاسفانه بسیار زیاد متاثر میشیم، به خاطر اینکه هنوز هم حقوق زنان پایمال است. به خاطر اینکه اگر یک خانم یا یک دختر در بیرون مبرایه مورد آزار و اذیت مردا قرار میگیره، همیشه زنان سوختانده میشن، لت کوب میشن، بینیشان بریده میشه، دستشان قطع میشه، از طرف شوهر ایشان برادرایشان تجاوز جنسی صورت میگیره.
تا حدی مفید بوده، به خاطر که یک ذهنیت پیدا شد، یعنی ذهنشین شده که خشونت چرا قم است، اما اصلا چه چیزایی باعث خشونت میشه، همو رفتار برخورد از هم اشخاص باعث از هم خشونت میشه. سابق اونا فکر میکنن خشونت تنها همو زدن است، لدو کوب کردن است، ولی این قسم نیست. ولی یکمک در بین اجتماع حداقل هم قشری که با سواد هستن.
ما از کارکردهای حکومت ناراض هستم، به خاطر از اینکه صرف در زبان است، هر گپی که نمیزنن در عمل پیاده نمیشه. ما در مورد زنا هیچ وقت امیال، اگر ما برات از یک مثال زنده بتم که من یکی از پست ها را در امتحان دادم، ما کامیاب شدیم، مردان در مقابل ما قرار گرفتن که چرا یک زن یعنی نمره بالا را گرفته. یک زن میتونه تهمیتنیز میگن زنا کار کردن نمیتونه یا زنا توانایی ندارن. زنا توانایی بسیار بلند دارن، بسیار بالا دارن و میتونن در هر بخش بسیار پاک کار بکنن. همیشه مقابله زنا خشونت است.
نظریات شماری از باشنده های کابل را در مورد ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان میشنیدید. کمپاین محو خشونت علیه زنان در افغانستان دیروز آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اگر شما هم در این مورد نظر و پیشنهاد دارید، با شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام بفرستید و پیام هایتان را در مواقع مناسب حتما پخش خواهیم کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تیفا یا نهاد انتخابات شفاف افغانستان حکومت را به باجدهی به کسانی که سازمان دهندگان تقلب انتخابات 2014 می خواند متهم کرده. رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت که اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به جای مکافات باید به خاطر تقلب در انتخابات مورد پیگرد قرار می گرفتند. گزارش شده که تمامی اعضای پیشین کمیسیون های انتخابات به عنوان مشاوران رئیس جمهور به کار گماشته شدند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور تمام اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به عنوان مشاوران خود تعیین کرده است. تیفا یا نهاد انتخابات شفاف افغانستان در واکنش به این کار رئیس جمهور می گوید کسانی که باید مجازات می شدند مورد مکافات حکومت قرار گرفتند. نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت با باج دادن به این کمیشنران نشان داد که این افراد برحق هستند.
با تاسف تصمیمی که رئیس جمهور در مورد کمیشنرهای قبلی گرفت و اونا را مشاور تعیین کرد، متاسفانه برحق بودن از اونا را ثابت میکنه. یعنی به این معنا که تمام مشکلات عمید و کاندید آقای غنی و عبدالله ایجاد کردن در انتخابات و اینا بودن که تقلب رو گسترده کردن، باید با محکمه کشانده میشد، باید ثابت میشد اینا تا چه حدی در تقلب دست داشتن. و از این که باج داده شد برای اینا، این باج دادن تاثیرات منفی هم سر پروسه و آیندی انتخابات بتونه داشته.
ریاست اجرایی از کمیشنران پیشین که حالا مشاوران رئیس جمهورن به عنوان سازمان دهندگان تقلب یاد میکند. امید میثم معاون سخنگوی رئیس اجرایی میگوید رئیس جمهور صلاحیت دارد که کیها را به عنوان مشاوران خود تعیین کند، یعنی ریاست اجرایی با تعیین شدن کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی به عنوان مشاوران رئیس جمهور مخالفت ندارد.
خواست ریاست اجرایی این بوده که اینا پس از یک کمیشنر نباشه، با وجود از اینکه به لحاظ قانونی هنوز هم اونا فرصت چند سال دیگر داشت که در کمیسیون میبودن، اما به دلیل از اینکه اونا تقلب را سازماندهی کردن و مسئولیت کلان ملی را به گونه درست انجام ندادن دیگه کمیشنر نیست.
اما پیگرد عدلی هم نمیشن درست؟
پس از این دیگه اونا کمیشنر نیستن.
تغییر در قانون انتخابات و آوردن چهره های جدید در عضویت کمیسیون های انتخاباتی نتیجه بیش از دو سال تلاش حکومت وحدت ملی است. پس از اینکه هفته گذشته حکومت اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی کرد، گزارش ها می رسانند که کمیشنران قبلین کمیسیون ها به عنوان مشاوران رئیس جمهور تعیین شدند. عزیز بختیاری کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی تعیین اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را غیر قانونی و یک عملکرد سیاسی میداند و میگوید تعیین اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به عنوان مشاور نشان دهنده برحق بودن آنان است. با تلاش های زیاد نتوانستیم نظر یکی از سخنگویان رئیس جمهور را در این موارد داشته باشیم. اما بر اساس فرمان رئیس جمهور که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده، آمده است که تمام اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به عنوان مشاوران رئیس جمهور تعیین شدند.
نصرت پارسا گزارش می‌داد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان است. همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم پاکستان در مورد وضعیت در افغانستان، پاکستان و منطقه صحبت کرده است. محمد اشرف غنی و نواز شریف امروز در حاشیه نشست جهانی ترانسپورت پایدار در ترکمنستان دیدار کردند. وزیر خارجه افغانستان از بریتانیا خواست تا کشورهای منطقه را برای مبارزه قاطع در برابر تهدیدهای تروریستی تشویق نماید. معاون اول ولسی جرگه میگوید گروه داعش پلان دارد تا در هر ولسوالی افغانستان 200 خانواده را با عنوان مهاجر جابجا بسازد. ظاهر قدیر که ریاست نشست عمومی امروز را با عهده داشت گفت این گروه پلان دارد تا در جریان یک سال 800 خانواده دیگر را با این خانواده ها یک جا بسازد. جسد رهبر سابق کیوبا فیدل کاسترو طبق وصیت خودش امروز سوختانده می شود. رهبران جهان به فیدل کاسترو رهبر انقلابی کیوبا که شب گذشته درگذشت مراسم احترام خود را به جا می آورد. دو انجینیر چینایی امروز توسط افراد مسلح ناشناس در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. اردو و مقامات پاکستان می گویند یک گروه شبه نظامیان بر یک مسجد تأسیسات نظامی در شمال غرب این کشور امروز حمله کرده و در نتیجه تبادل تیراندازی 4 مهاجم و 2 سرباز کشته شدند. وزارت خارجه تاجیکستان می گوید جواز کار 6 خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را لغو کرده است. و وزارت دفاع آمریکا اولین قربانی آمریکایی جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه را معرفی نموده و گفته است که او یک دریانورد نظامی آمریکا و متخصص خونسا ساختن بمب بود.
تشکر از همکارم سید سمی عباس. حالا همیرا الکوزی با تازه ترین تحولات ورزشی با شماست.
ورزشکاران افغانستان 3 مدال برنز از مسابقات جهانی مویتای به دست آوردند. شاهجهان رضوانی کمک مربی تیم‌های ملی فدراسیون مویتای افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت 7 ورزشکار، 2 هیئت و 1 مربی در این مسابقات اشتراک داشتند.
سهراب سلاشور در وزن 75 کیلوگرم و همچنان سعید رحالای موسوی و شجاع یک در وزن 51 و شجاع در وزن 54 است.
آقای رسوانی افزود مسابقات جهانی مویتای با اشتراک 80 کشور جهان در شهر کازان روسیه برگزار شده بود. به اساس معلومات آقای رسوانی قرار است ورزشکاران افغان روز سه‌شنبه به کشور برگردند. با ادامه مسابقات تورنمنت آزاد کرکت آمریکا، 3 و آخرین مسابقه تیم کرکت المصافی افغانستان با تیم کرکت اس ال استار امشب راندوزی می شود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کرکت بازان افغان آمادگی خوب جهت انجام این مسابقه دارند. آقای فضلی همچنان افزود تیم کرکت المصافی کشور تاکنون یک مسابقه خود را در مقابل تیم کرکت گرین میست ویست و مسابقه دومی خود را در مقابل تیم کرکت جی پی تایگر باخته است. به اساس معلومات آقای فضلی، تورنمنت آزاد آمریکا با اشتراک 16 تیم از 8 کشور جهان به تاریخ 24 نوامبر آغاز و مدت 4 روز ادامه می‌یابد. و به ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا امشب 3 مسابقه برگزار می شود. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال قرار است تیم فوتبال ایبار در مقابل ریال بیتیس، مالاگا در مقابل دیپورتیو لاکورنیا و ریال مادرید در مقابل اسپورتینگ خیخونگ با هم رویارویی کنند. مسابقه ریال مادرید با اسپورتینگ خیخونگ ساعت 7:45 به وقت افغانستان را اندازی می شود.
تازه ترین تحولات ورزشی را در صفحه اینترنت ما هم شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها شنیده می توانید. من جعفر احمدی حدود 1 ساعت بعد باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا ابتدا برنامه حقیقت چیست و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش می نماییم. موضوع این هفته برنامه تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان در رابطه با اصلاحات انتخاباتی و معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی افغانستان می باشد و منظور بحث در این مورد آقای نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفارا با خود داریم که از حضورشان در برنامه تشکریم.
شکر.
آقای ایبزاده، یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی کشور بوده است. با معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به نظر شما تا چه اندازه فکر می‌کنید حکومت وحدت ملی توانسته است در قسمت اصلاحات انتخاباتی موفق باشد؟
بسیار تشکر. سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوتون. بحث اصلاحات یک بحث اساسی و محوری برای برگزاری انتخابات قابل قبول در افغانستان است و انتخابات 2014 باعث شد که اصلاحات نظام انتخاباتی در اولویت قرار بگیرد. که این اصلاحات دو مقصد دارد. مقصد اولی اعتماد سازی است، که اعتماد سازی بگیره بین مردم، پروسه و ساختار انتخاباتی، و مقصد دوم اصلاحات اصلاح ساختار انتخاباتی و همچنان چارچوب حقوقی انتخابات تا ای که بتونه پروسه بهتر شود، سیستم ها تغییر کنه، اصلاح شود، چارچوب حقوقی اصلاح شود و ما را شاید برگزاری انتخابات قابل قبول بسازد. به اساس دو مقصدی که تعیین شده برای اصلاحات نظام انتخاباتی، حکومت وحدت ملی چند بار مکررن تلاش کرد از آغاز تأسیس که اصلاحات عملی شود و حداقل اعتماد سازی صورت بگیرد، اما با ضعفی که در مدیریت سیاسی حاکم بود باعث شد که از زمان استفاده عظیمی صورت نگیرد و اصلاحات انتخاباتی چند بار آغاز شد و بعدن به بنبست مواجه شد. خب خوشبختانه با گذشت 2 سال از عمر این حکومت ما بالاخره موفق شدیم که کمیشنرهای جدیدی را برای نهادهای انتخاباتی داشته باشیم که میتونه آغاز یک روند جدید یا فصل جدید برای عملی سازی اصلاحات انتخاباتی باشه.
بله.
اما بحث عمده در این است که میار و مبنا برای ما چی هست؟ آیا پروسه، سیستم و یا مصلحت‌های افراد و سیاسیون، که دو بحث بسیار حیاتی است. اگر قرار باشه ما میار پروسه و سیستم قرار بدیم، خب فکر میکنم میتونه بسیار کمک کنه برگزاری انتخابات قابل قبوله، و اگر مصلحت افراد و تیم‌های سیاسی را میار قرار بدیم، شاید ما نتونیم اصلاحات مؤثر و پروسه محور در انتخابات داشته باشیم.
آقای ایبزاده، شما تا جایی که ما در جیجان بودیم و تعقیب کردیم، یکی از منتقدین پروسه گزینش بودین، یعنی کسایی که فعلا آمدن شما انتقاد میکردین، فکر میکردین تا چه اندازه صدای شما شنیده شده در این عرصه؟
بدون شک کمیته گزینش با تاسف که نتونست مطابق معیار شفافیت ماموریت خود تکمیل کنه و استقلالیتش هم تا جای زیر سوال قرار گرفت و ما همیشه صدای خود داشتیم، پیشنهاد کردیم. متاسفانه حکومت فعلی بیشتر چونه که حکومتی نبوده که مطابق آرای مردم ایجاد شده باشه و انتخاب شده باشه، زیاد توجهی با صداهای ما صورت نگرفت. یکی از دلایلی که در گذشته در انتخابات 2014 کمیشنران ناکام بودن، نتونستن خوب مدیریت کنن و انتخابات با بحران مواجه کردن، همی بود که اونا اکثرا تجربه انتخاباتی نداشتن.
ولی فکر نمیکنین آقای ایوبزاده که در افغانستان با در نظر داشت ظرفیت موجوده که ما داریم در قسمت انتخابات، متاسفانه ظرفیت بسیار پایین است و بسیار اندک، و کسایی که از سوی رئیس جمهور معرفی شدن و حلف وفاداری هم یاد کردن، اینا کسایی هستند که تحصیلات عالی دارن، در ارگان‌های عدلی و قضایی بعضن کار کردن. فکر نمیکنین که تشویش شما یکم بیجا بوده؟
صادقانه باید گفت بیشتر از 700 نفری که درخواست کننده بود بر کمیته گزینش و با که کمیشنر شوند، ما بهترین افراد در اون لیست داشتیم. نمونه های زیادم هست، من از افراد نام نمیبرم. اگر کمیته گزینش میخواست او افراد میتونست شامل لیست بسازه. اینه ایره قبول ندارم که امروز با گذشت 14 سال و چندین انتخاباتی که برگزار شده ما افراد توانا و با تجربه نداریم. ما با این نظر موافق نیستم. ما خوشبختانه یکی از دستاوردهای ما در طول یک دهه گذشته همیست که ما کادرهای تربیت کردیم و در بخش های مختلف که میتونه کمک کننده باشه برای تطبیق پروسه و مدیریت.
فعلا رئیس جمهور اعضای جدید انتخاب شده، در کل شما موافق همی پروسه بود است؟ اینا
ما اگر قبول کنیم یا نکنیم رای حلی است که یک آغاز یک روند هست. ما به اینون آغاز یک روندی را میپذیریم، اما در کنار از این نگرانی های خودم داریم و امیدواری هم داریم که اگر این کمیسیون ای اعضا جدید بتونه مثلا در هماهنگی نزدیک نهادهای دستان در کار خود پیش ببره، با بستگی خود اینا فراموش کنن و در تمام تصمیم گیری ها زمینه فراهم کنن که نظارت شود و دخیل بسازن نهادهای دستاندرکار در کارهایشان، به عنوان یک پروسه ملی اگر اینا خوبتر کار کنن، من فکر میکنم که حداقل میتونه سرنوشت از اینا تغییر کنه، چون تحصیلات خوب دارن، در این شکی وجود نداره. مثلا بس ترکیب قومی در نظر گرفته، در این شکی وجود نداره، اما بس مهارت و تجربه انتخاباتی، چون اینا با انتخابات سر کار می‌داشته باشن. اگر از چهار اطراف انتخابات آگاه نباشن از مسائل تکنیکیش، یعنی زمینه سوء استفاده بیشتر میتونه فراهم شه.
خب یک موضوع دیگه هم که مطرح سی است، قسمی که شما هم گفتین که اصلاحات میشه در ساختار باشه، در چارچوب حقوقیش باشه، چی فکر میکنین که با وجود از اینکه کمیسیون انتخاباتی دارای اعضای جدید شدن، آیا ساختار و چارچوب قانونی جوابگو وجود داره؟
من میشه میخوام مثبت باشم، ولی با تاسف براتون بگویم فرمان سیمیر شما وقتی که ببینین برش زیاد دو کار نشده، این اصلاح صورت نگرفته در چارچوب حقوقی. وقتی که میریم دی خو اصلاح زیاد صورت نگرفته، میریم برای ساختارهای انتخاباتی که ابتدای اصلاحش امی تغییر چهره ها بوده، که بعد از این ما توقع داریم که کارهای بیشتر اساسی و تکنیکی صورت بگیره. مثلا لیست نمایندگان تهیه شه، مثلا اصول رفتار، مقررات و اسناد حقوقی دیگه که در داخل نهاد است باید اصلاح شه، و بحث ارتباطات بین دفاتر ولایتی و دفتر مرکزی تغییر کنه، استخدام مسئولین ولایتی یک مکانیزم شفاف و جدیدی باید روش کار شود تا ای که افراد توانا و بی‌طرف بتونه استخدام شه. تمام مثلا بحث ارزیابی امنیتی یک بحث دیگه هست، بحث استفاده از تکنولوژی که باید روی کار شود موضوع بسیار مهم دیگه هست، بحث شیوه های مدیریتی و رهبری در نهادهای انتخاباتی یک بحث بسیار مهم است که اینا چطور رهبری کنن، چه استراتژی های داشته باشن که امو اعتماد پروسه را اینا به چالش مواجه نکنن.
اینجا سوال مطرح میشه، چون نهادهای جامعه مدنی و در کل جامعه مدنی نقش بسیار تعیین کننده و مهمی را بازی میکنن در تمام عرصه ها در جامعه که دموکراسی را ارزش برش قائل هستند. در این جهت نقش خود چطور پیدا میکنید در قسمت ساختار سازی برای نظام انتخاباتی افغانستان؟
چند نقش مشخص داره. یک نقش مایی است که این 70% نقش مایی است که ما نظارت داشته باشیم، نظارت هدفمند، نظارت سالم، نظارتی که بتونه پروسه را تقویت کنه و شفافیت حاکم بسازه. نقش دومی مایی است که ما میتونیم پیشنهادات خود را ارائه کنیم،
برای بهبود ساختار، برای اصلاح ساختار ما میتونیم در هر مرحله و در هر بخش پیشنهادات تکنیکی خود داشته باشیم، تا این که بتونم یک منبع خیلی خوب برای اصلاح ساختار و نهادهای انتخاباتی باشه.
ولی یک موضوع دیگه است آقای عبدزاده، که در بین نهادهای جامعه مدنی که بخصوص که تمرکزشون زیادتر بالا انتخابات است، اما انگی بین اینا هم وجود نداره، برداشتای خود و تمرکز متفاوت داره.
اما انگی ما اگر تنها در شریک نمودن معلومات محدود بسازیم، اما انگی وجود داره. ولی اما انگی شاید باید که باید صورت بگیره. با تاسف که همچون اما انگی در هیچ نهاد یا در نهاد حکومتی وجود نداره. من مطمئن هستم که اگر کمیسیون بتونه به عنوان مدیران انتخابات رهبری پروسه انتخابات بگیره، کمیسیون میتونه یک ابتکار خیلی خوب برای اما انگی بین نهادهای دستن در کار باشه. هر نهاد پالیسی خود داره، برنامه خود داره، توانایی خود داره، و با تاسف که یک تعداد از نهادها هم هستند در جامعه مدنی که اصلا حکومتی سن، ولی تلاش میکنن که در نقاب جامعه مدنی فعالیت کنن به نفع حکومتی‌ها و کسایی که سیاستمدار هستن.
بسیار خوب آقای عیب‌زاده، به عنوان سوال اخیر میشه مطرح بکنیم که چون قرار است انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی دایر شود، اولین کاری که اعضای کمیسیون انتخاباتی باید انجام بدن و تمرکز بکنن همین دو موضوع است. تا چه اندازه خوشبینی از دید شما که در جامعه مدنی کار میکنین و نهادهای انتخاباتی هستین فعالیت میکنین، زمینه مساعد است تا انتخابات باز ترین فرصتش دایر شد؟
انتخابات یک مسئله حتمی هست، بخوایم نخواهیم باید برگزار شد، و هر روزی که به تأخیر مواجه بشه ممکن چالش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی بیشتر شود. اگر این اساسیت حکومتی ها و کسایی که تصمیم گیرنده هستند درکده باشند، باید انتخابات سال آینده برگزار شود، انتخابات شورای ملی و همچنان شوراهای ولسوالی. اگر نه، باز هم یک نوع سیاستای صورت میگیره و تلاش صورت میگیره که وفیا فکر میکنن که برگزاری انتخابات یک ضعف میتونه ایجاد کنه برای حکومت فعلی، شاید هم نتونه برگزار شود. اما از نقطه نظر تکنیکی ما تا امی اکنون آماده برگزاری حتی بر سال آینده نیستیم. حالا ببینیم که کسایی که نو انتخاب شدن اینا چگونه کار میکنن، واقعا میتونن از زمان درست استفاده کنن، واقعا میتونن آماده ازی باشن که انتخابات سال آینده برگزار کنن. ولی برگزاری انتخابات سال آینده کمک بزرگ برای مشروعیت حکومت، برای مشروعیت نهادهای انتخاباتی میتونه در دموکراسی افغانستان باشه.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، به روز سه‌شنبه رئیس جمهوری افغانستان اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی نمود و توقع برده میشه که با معرفی ای اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی با زودترین فرصت برگزار شود. ولی در عین زمان از دید نهادهای جامعه مدنی و نهادهایی که در راستای انتخابات کار میکنند، مشکلات بنیادی از نگاه ساختار و چارچوب قانونی یانوس هم وجود دارد که حکومت وحدت ملی باید توجه بیشتر به آن جلب بکند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و بعیث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
در راستای آموزش جوانان با کدام مشکلات روبرو هستند؟
بازم با صد مشکلات که با فامیل راضی میشه دوستا، بعد از اون که میرن در محیط پنتون، یعنی بعض شرایط به نظر به قمت بعض پنتون ها که قمت میباشن نمیتونن ادامه بتن.
بدون شک ما در یه عرصه مشکلات داریم،
اما نظارت ما به صورت مستمر و دوامدار جریان داره برای رفع مشکلات.
از جوانان میخواهیم که بعد از پوانتون های دولتی که کامیاب نشدین امرای ما در تماس شوین.
سلام جوانان عزیز و شنونده های برنامه هوای تازه. آرزو میکنم هر جایی که هستید آرام و آسوده باشید و در این هفته روی موضوع مشکلات جوانانی که در راستای آموزش با آن مواجه هستند و این همه مشکلات و چالش ها را در روز جهانی محصلان که با تاریخ 7 نوامبر در کابل به تجلیل به عمل آمده بود دریافتیم و در این زمینه با عده ای از محصلان، استادان پوهنتون و محصلین گفت و شنودی داریم و شما تقاضا میکنم که تا پایان برنامه مسعدی زاهده امرایی نمایید. جوانان عزیز، با توجه به چالش هایی که فراراه جوانان ما در عرصه آموزش قرار دارد و جوانان بعد از فراغت صنف 12 سرگردان و آواره به منظور رایابی با پوهنتون ها مشکلات زیاد را متحمل می شوند، ولی باز هم جوانان و محصلین با تمام چالش ها کوشش می کنند که سطح سویه تسهیلی خود را بلند ببرند. محصلین و استادان به برنامه هوای تازه رادیو آزادی که مختص به جوانان از چنین گفتند که بزرگترین مشکل جوانان در قسمت ادامه تحصیل است، از قبیل را نیافتن با پانتون‌های دولتی، اقتصاد ضعیف، عدم امکانات و نبود سیستم‌های معیاری در پانتون‌های شخصی و بعض مشکلات دیگر که به آن روبرو هستند. زیبا حسین یکی از محصلان پوهنزه استوماتولوژی میگوید که ما در کشور زندگی میکنیم که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشکلات جوانان بیشتر است. از وی مشنویم.
و یکی از مشکلات عمده ما مردم، یعنی از لحاظ اقتصاد ما زیاد مردم پسمانده هستیم، یا نمیشه بگویم که تمام مردم ما یعنی پول زیادی داشته باشن تا بتونن یعنی مصرف کنن، و او کسایی که یعنی درس میخوانن و هم هدفی می داشته باشن تا به مو مقصد خود برسن.
دکتر نجیب‌الله شیرزاد، معاون علمی پوهنتون افغان پامیر، گفت که بزرگترین چالشی که فراراه یک محصل قرار دارد این است که اول خود مصدر روان آرام ندارد و چالش دیگر در بخش سکتورهای خصوصی وجود دارد که یکسان نبودن فیس پوهنتون‌های شخصی است.
نخوانی کوریکولم یا مفردات درسی که در تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد یکی از جمله چالش‌های عمده از این معضل تشکیل می‌دهد، بخصوص در بخش جوانان و محصلین که به می چالش مواجه هستند. به طور مثال ما میتونیم که خاطر نشان بسازیم که یکی از نهادهای تحصیلات عالی که اگر ما بگیم نامش X، نهاد تحصیلات عالی دیگه که نامش Y بگذاریم، به یک اندازه فیس از یک رشته تحصیلی میگیره و نهاد X ما به اندازه گزاف فیس میگیره از تحصیلات عالی، پس عرضه خدمات تحصیلات عالی اگر ما مقایسه بکنیم، تطبیق کوریکولم یا نصاب درسی را که ما مقایسه بکنیم در دو نهاد تحصیلات عالی یکسان است، پس تفاوت چرا در فیس وجود داشته باشد؟
محجوبه یکی از محصلین پانتون‌های خصوصی میگوید که بسیاری از جوانان افغان با پانزه دلهای خود را پیدا نمی کنند و مشکلات طبقه اناس نسبت به طبقه ذکور بیشتر است. از محجوبه مشنویم.
بعض پانتون ها که قمت می باشن نمی تانن ادامه بتن، یا مشکل ترانسپورت می داشته باشن نمی تانن ادامه بتن، که همین مشکلات طبقه اناس نسبت به ذکور زیادتر است. بعد به مشکلاتشان رسیدگی شود، یعنی یک تخفیف ویژه‌تر نسبت به ذکور به اناس داده شود که وام بتارن، چون کدام منبی درآمد ندارن. خواهش ما هست که امیر یک دیدگاه داشته باشند، به می نظر کنند که ببینن یک ویژگی و ما بتن. امیر خواهش عموم است.
پوهنمل فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در رابطه با مشکلات پوهنتون‌های خصوصی گفت که متاسفانه در حوزه‌های تحصیلات عالی خصوصی مشکلات چشمگیر وجود دارد. در گذشته 127 پوهنتون شخصی ایجاد شد که بیشتر روی کمیت توجه داشتند، هیچگاه با کیفیت توجه صورت نگرفته است.
دیدشان از بعضی از پوهنتون‌ها بسیار سود انگارانه و بسیار مادی بوده. البته بعضی از پوهنتون‌ها، حتی میتونن رقابت بکنن با پوهنتون‌های فرامنطقه. بدون شک ما در این عرصه مشکلات داریم، اما نظارت ما به صورت مستمر و دوامدار جریان داره برای رفع مشکلات. کوشش ما همی است که ما بتونیم این پوهنتون‌ها را معیاری‌تر بسازیم.
آقای امین در رابطه با معیارهای پوهنتون‌های خصوصی گفت که برای پوهنتون‌های خصوصی و دولتی معیارها از سوی این وزارت تعیین شده است. استادان مجرب، جای مناسب، داشتن کتابخانه‌های مجهز، داشتن مواد درسی خوب و امکانات و وسایل الکترونیکی از جمله معیارهایی است که از سوی وزارت تحصیلات عالی در نظر گرفته شده است.
اول توجه به اسناد ما، مثلا در پوهنتون‌های دولتی ما امتحان ورودی کنکور می‌گیریم. حال تصمیم مایی است که امتحان ورودی کانکور خصوصی را وزارت تحصیلات عالی باید برگزار بکنه. تا اسناد تقنینیش چی شوه؟ میاری شوه. دیگه اسناد جریان تحصیل که مسئله جدول نتایج سمستروار و کتاب فراغت است یا باید میاری شوه که متاسفانه در گذشته میاری نبود. مشکل جدی ما در حوزه خصوصی ما حضور محصلان خیالی است که ما به این بسیار سخت جدی توجه میکنیم. رشته هایی است که برای تمام جوانای عزیز ما مزمی طریق شما این پیام میتونم که به هر پوانتونی که مراجعه میکنن باید رشته های از اونا را ببینن که رسمیت داره یا نداره. این نکته دوم است. نکته سوم، هر محصل عزیز ما که در پوانتونی خصوصی میره مراجعه میکنن و میخواین درس بخوانن باید بازم به یک نکته اساسی دیگه توجه کنن که او قرارداده است که بین محصل و پوانتون صورت میگیره. یعنی محصل باید در یک تفاهم نامه شفاف و واضح در پوانتون داخل شود.
با هنمل دکتر سید نجم الدین جلال رئیس عمومی امور و محصلان در رابطه با مواد درسی پوانتون ها گفت که از 2 سال بدین سو در این بخش بازنگری نموده ایم و مواد درسی جدید را در اختیار پوانتون ها قرار داده ایم که تطبیق آن مسئولیت و مکلفیت معاونین علمی پوانتون هاست و پوانتون ها مکلفن آن را در برنامه تدریسیشان مد نظر بگیرند. آیا در قسمت تطبیق این برنامه وزارت تحصیلات عالی کدام تیم نظارتی دارد؟ در پاسخ این پرسش دکتر جلال میگوید
ما چند ریاست داریم. یک ریاست داریم بر ریاست تضمین کیفیت. ریاست تضمین کیفیت ما یکی از بخشای عمده مسئولیتش امی است که ببینه که چه رقم میتونیم کیفیت بالا برد مسائل تحصیلات عالی و پوانتون‌های ما. اونا همیشه تعقیب میکنن و بخش نظارتی وزارت تحصیلات عالی هر جایی که یا در هر پوانتونی که میره این سوال دارن و اینو میبینن که آیا این پوانتون ایره تطبیق کرده یا نکرده. اگر خدای نخواسته اونا تطبیق نکرده باشن طبعا ما توصیه برشون میکنیم و برشون میگیم که ایره تطبیق بکنن و این کار عملی کردیم در تمام پوانتونایی که میریم. اولین سوالات ما همین است که شما کوریکولوم تطبیق کردین؟ اگر تطبیق کردین کجاست؟ و بعدا حیاتای ما به صنفا عطا میرن و صنفارم و از با خود محصلین ما نظرخواهی میکنیم میبینیم نظرشون میگیریم.
تعداد زیادی از محصلین پوانتون‌های خصوصی شکایت دارند. آنها میگویند که توان پرداخت فیس‌های اضافی را ندارند. و ذبیح‌الله یکی از محصلین پوانتون‌های خصوصی چنین میگوید:
هرچند که ما یک محصل هستیم ماهانه فیس میدیم، بعد از اینکه نتایج اعلان میشه کدام نفر اگر بی نتیجه بمانه بعد او 500 روپیه در بدل چانس یا امتحان دومی از ما میگیره و از کارتا پیسه میگیره و دیگه از پارکینگ موتر همچنان پیسه میگیره. کم دیگه از سیستمای درسی هم نسبت فرق میکنه. استادا کمی نا وقت میه، کمی یک مدیریتش قصه اینه میباشه بخاطر اینکه استادا باز وقت نا وقت میه و تایم میشه معلوم نیست گاهی یک تایم از یعنی مشکلات هست در پوانتون.
در جواب به شکایات پوهندوی محمد امیر کاموال رئیس پوانتون‌های خصوصی میگوید که هیچ پوهندون حق این را ندارد که از محصل فیس اضافی بگیرند.
ما سال گذشته روی این موضوع کار کردیم و در قدم نخست به تمام پوهندون‌های خصوصی یک مکتوب فرستادیم و با آنها یادآور شدیم که موضوع فیس در ماده 16 مقرره پوهندون‌های خصوصی کاملا توضیح و تشریح شده. فیس تا یک سال یک مرتبه و یا در آغاز هر سمستر اخذ می‌گردد. با نام‌های دیگر مانند فیس پارکینگ، فیس مونوگراف، جشن فراغت، استفاده از اینترنت، کتابخانه یا به نام چانس دوم، همه این فیس‌ها اعتبار و صبغه رسمی ندارند. محصلان هر پوهنتون که چنین مشکل داشته باشند، باید با ما اطلاع دهند، ما به مشکلشان رسیدگی
می‌کنیم.
در این میان معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تا یک تفاهم نامه‌ای که با پوانتون‌های خصوصی انجام داده است بر مبنای آن برای محصلین تخفیف در نظر گرفته شده است. دکتر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید آن عده جوانانی که توان پرداخت فیس را ندارند می توانند به این معینیت مراجعه کرده و مشکلشان را از نگاه مالی حل نمایند.
ما امو دیوارای غریبی با او شکستم. از جوانان تقاضا داریم که در سال آینده مثلی که سال گذشته که با تعداد هزارها جوانان با پوانتون ها معرفی کردیم، از جوانان می خواهیم که با دو پوانتون های دولتی که کامیاب نشدین همراه ما در تماس شوین تا ما با شما با پوانتون های شخصی با تخفیف بسیار خوب یا به صورت مجانی شما را معرفی کنیم و با امی تعلیمی کرمانی شما تحصیلات عالی را به پیش ببرین. این نه تنها با یک سمیستر با یک سال است، بلکه از شروع تا آخر پوهنتون است. باید از این چانس جوانا خبر بشه، ما در خدمتشان هستم. هر جوانی که وضع اقتصادی شان خوب نیست و مستحق است، برای ما میام امرای زی یک انترویو کوتا میکنیم. وقتی که معلوم شد یا از گذر کرایا یا از دیگر کس کی تصدیق کرد کی راست غریب است، با او ما تیار هستم. ما می تخفیف دیسکاونت میتم و با تعلیم با پوهنتون های مربوطه و با پوهنزای مربوطه را معرفی میکنم.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته هوای تازه و تا برنامه بعدی شما را به علای پاک میسپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساروی سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان